سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. نامزد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید در صورت بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان غور دوباره در برای تغییر پلانها برای خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان را سفارش خواهد کرد. جزئیات بیشتر این سخنان دیروز اشتون کارتر در مجلس سنای آمریکا را در صدر گزارش این برنامه تا لحظات دیگر خواهید شنید. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. اما پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. احمد هنایش با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی روی همکاری مردم بر برقراری امنیت تاکید کرده است. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید همه سالا نزدیک به 16 هزار افغان در نتیجه بیماری سرطان جان میدهند. در یک درگیری مسلحانه در پروان 3 تن کشته شدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که پادشاه اردن علیه گروه دولت اسلامی اعلان جنگ کرده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی روی همکاری مردم در برقراری امنیت تاکید کرده است. آقای غنی در جریان سفر دیروزش به لغمان با خانواده ها و بازماندگان قربانیان حادثه اخیر در این ولایت غم شریکی کرده و افزود برای برقراری امنیت همکاری مردم شرط خیلی اساسی است. او میگوید سفرهای من به همین منظور است که تمامی نیروهای امنیتی منسجم شوند و بتوانند به مردم خدمت کنند. به توجه شما نیاز است، زیرا بدون آن که مردم معلومات را با ما شریک سازند و موقف ثابت گیرند این مشکل حل شده نمیتواند. نزدیک به یک هفته پیش در منطقه پهلوان بابا در نزدیکی شهر میترلام مرکز ولایت لغمان در جریان یک مراسم به خاک سپاری حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه 12 غیر نظامی کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید همه سالا نزدیک به 16 هزار افغان در نتیجه بیماری سرطان جان میدهند. فیروزالدین فیروز در جریان مراسمی که به مناسبت روز بین المللی سرطان در کابل برگزار شده بود گفت در هر سال نزدیک به 20 هزار افغان به سرطان مبتلا میشوند. به گفته سازمان صحی جهان در افغانستان نزدیک به 4 هزار زن بیماری سرطان دارند که بخش زیادشان به سرطان سینه و صدها تن دیگر به سرطان رحم آغشتند. بی بی گلغنی بانوی اول افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی سرطان در کابل گفت که شماری از افغانها برای معالجه بیماری سرطان به خارج از کشور سفر می کنند، اما تعداد زیادی دیگر این توانایی را ندارند که به خارج بروند. بنابراین به گفته وی نیاز است تا در داخل افغانستان زمینه و سهولت معالجه آنها فراهم شود. در یک درگیری مسلحانه در پروان 3 تن کشته شدند. این حادثه دیروز در منطقه قلعچه سوخته در مرکز پروان رخ داده است. عبدالوحید صدیقی سخنگوی سرپرست ولایت پروان به رادیو آزادی گفت 2 تن از این افراد دخیل در رویداد سربازان پلیس هستند.
در نتیجه درگیری میان 2 گروه مسلح 5 تن زخم برداشتند و در این حال 3 تن دیگر کشته شدند. طرف های درگیر در این رویداد، یک تنشان پلیس است مربوط ولایت غزنی و طرف دیگر هم منصوبین پلیس ولایت لوگر هستند که از باشنده های اصلی ولایت پروان هستند.
با گفته سخنگوی والی پروان در پیوند به این رویداد 3 تن بازداشت شدند. آقای صدیقی میگوید کسانی که در درگیری دست داشتند مورد پیگرد قرار دارند. در نتیجه یک انفجار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 2 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها انفجار حوالی ساعت 8 شب رخ داد و زخمی ها این رویداد به یک پلیس و یک غیر نظامی هستند. احمد زیا عبدزی سخنگوی سرپرست ولایت ننگرهار برای رادیو آزادی گفت انفجار در نتیجه ماینده جا گذاری شده در نزدیک پوسته پلیس در منطقه بهسود رخ داد. با گفته آقای عبدزی هر 2 زخمی این حادثه تحت معالجه قرار دارند. مسئولیت این انفجار دیشب در جلال آباد را تا حال کسی به عهده نگرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار جهان را از منطقه و از پاکستان آغاز میکنیم. اردوی پاکستان میگوید در بمباران هوایی نیروهای این کشور در نزدیکی مرز با افغانستان حداقل 25 شورشی کشته شدند. با گفته اردو در این حملات پناهگاه‌های طالبان و سایر شورشیان در مناطق سمزله در وزیرستان جنوبی و تیرا در خیبر هدف قرار گرفتند. نیروهای پاکستانی از ماه جون پارسال عملیات را در وزیرستان شمالی پس از آن آغاز کردند که طالبان شورشی بر میدان هوایی کراچی حملات مرگبار را انجام دادند. پادشاه اردن علیه گروه شورشی دولت اسلامی اعلان جنگ کرده است. شاه عبدالله دوم در جریان اجلاس فوق‌العاده امنیتی به روز چهارشنبه گفت که در جنگ بالای شورشیان رحمی نخواهد شد. با گفته وی این جنگ به خاطر حفاظت از دین، ارزش‌ها و معیارهای انسانی اردن صورت می‌گیرد. این اظهارات پادشاه اردن با دنبال زنده سوزاندن معاذ کساسبه یک پیلوت اسیر شده این کشور از سوی گروه شورشی دولت اسلامی صورت می‌گیرد. پس از این رویداد اردن دو مظنون تروریسم به شمول ساجده ریشاوی را اعدام کرد. در این میان کنگرس آمریکا خواهان افزایش کمک‌های نظامی بیشتر در مبارزه اردن با گروه شورشی دولت اسلامی شده است. جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفته است انتظار دارد لایحه‌ای را که آنها برای افزایش این کمک‌ها تهیه کرده‌اند به زودی و بدون تأخیر تصویب شود. سفیر اتحادیه اروپا روی طرح پیشنهادی وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه گفتگو کردند. دیپلمات‌ها بر رادیو آزادی گفتند سفیران کشورهای اروپایی به توافق نزدیکی شدند که در نزدیکی آن 28 تن که در نتیجه آن 28 تن در فهرست تحریم قرار خواهند گرفت. انتظار می‌رود گفتگوهای این دیپلمات‌ها امروز هم ادامه یابد. انتظار نمی‌رود مقام‌های ارشد روسی در این لیست که به خاطر مداخله مسکو در امور اوکراین مطرح شده شامل باشند. در این میان انگلا مرکل صدر اعظم آلمان می‌گوید بحران اوکراین جدی است و نیاز به تلاش‌های بیشتر دیپلماتیک دارد.
Ich halte den Ansatz nicht für gescheitert.
Um gut روند مذاکرات ناکام نشده اما تا حالا در یک فرصت زود به نتیجه‌ای که ما می‌خواهیم هم نرسیده. وضعیت در واقع خیلی جدی شده اما تلاش‌های دیپلماتیک باید ادامه یابد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در 29 جنوری توافق کرده بودند تا برخی از روسیه و شماری هم از جدای طلبان طرفدار مسکو در یک لیست تحریم شامل شوند. انتظار می رود لست پیشنهادی برای گسترش تحریم ها علیه روسیه در 9 فوریه از سوی وزیران خارجه اتحادیه اروپا تصویب شود. مقام های امنیتی امریکا تایید کردند که امارات متحده عربی اجرای حملات هوایی بر سوریه را متوقف کرده است. این مقام ها گفتند که این اقدام پس از دستگیری پیلوت اردنی در اواخر سال گذشته صورت گرفته است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که امارات متحده عربی به خاطر ترس از امنیت پیلوت هایش حملات هوایی بر اهداف گروه دولت اسلامی را متوقف کرده است. یک ویدیویی که در این هفته نشر شد نشان می‌دهد که معاذ الکساسبه پیلوت اردنی از سوی شورشیان گروه دولت اسلامی زنده به آتش کشیده شده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قرار است با پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین امروز در کیف گفتگو کند. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش واشنگتن شاید به غور دوباره در مورد پالیسیش مبنی بر نفرستادن اسلحه به اوکراین برای کمک در جنگ علیه شورشیان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین نزدیک شده باشد. واشنگتن تنها وسایل نظامی مانند عینک‌های دید در شب و رادیو به اوکراین کمک کرده است. شتن کارتر که از سوی رئیس جمهور اوباما به عنوان نامزد وزارت دفاع آمریکا برگزیده شده گفته که متمایل به حمایت از انتقال اسلحه کشنده به کیف است. و خبر آخر این که یک مقام لیبیا میگوید کشورش یک شهروند روسیه و یک شهروند تاجیک را از بند رها کرده است. این دو تن که اعضای عمله پرواز یک طیاره بودند به اتهام داخل شدن غیرقانونی از امارات متحده عربی به لیبیا پارسال بازداشت شدند. صدیق الصور تحقیق کننده ارشد در دفتر لوئیس آرالوالی ترابلس میگوید پس از آنکه یک تاجیکی و یک روسی از سوی محکمه برات حاصل کردند از بند رها شدند. ایوان ملکتوف سفیر روسیه در لیبیا آزادی این شهروندش را تایید کرده است. 4 عمله دیگر همین طیاره در ماه دسامبر از بند رها شده بودند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان و بقیه موضوعات برنامه را همکارم احمد اکبر احمدی به شما پیشکش میکنم.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. اگر اوضاع امنیتی افغانستان بدتر شود غور دوباره در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سفارش خواهد شد. بخشی از سخنان دیروز نامزد وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا است. ادامه حضور احتمالی نیروهای آمریکایی به امنیت افغانستان چقدر کمک می کند؟
چیزی که بسیار ضرور است نه سرباز آمریکایی، ضرورت تسلیحات واقعی و ضروری برای افغانستان و قوات هوایی برای افغانستان است.
تأکید سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان روی اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی مداخله در امور انتخابات افغانستان تلقی شد.
یه نظرشان البته از دید کمیسیون مستقل انتخابات خلاف موازین دیپلماتیک است.
شکست گروه دولت اسلامی آرزوی نامزد وزارت دفاع امریکا.
In Iraq, the force that will keep them defeated is the Iraqi security.
در عراق نیروی که آنها را شکست می‌دهد نیروهای امنیتی عراق است. این استراتژی ماست که آنها را تقویت کنیم و آنها این نیرو را داشته باشند.
بخش اعظم نیمه دوم این ساعت با پخش برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها اختصاص دارد. سلام مجدد به شما. 9:11 دقیقه صبح وقت افغانستان است. نامزد وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر وضعیت امنیتی افغانستان خرابتر شود، غور دوباره در برای تغییر پلانها برای خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان را سفارش خواهد کرد. اشتون کارتر دیروز در سخنرانی به مجلس سنای آمریکا گفت که در حال حاضر پلان رئیس جمهور اوباما را برای خروج نیروهای نظامی از افغانستان تایید می کند. اشتون کارتر پیش از این هم در پاسخ به سوالهای نوشتاری سناتوران گفته که در صورتی که وضعیت امنیتی افغانستان بدتر شود، شاید در برای تقسیم اوقات خروج سربازان آمریکایی از افغانستان در پایان سال 2016 تجدید نظر کند. جاوید نعیمی گزارش می دهد.
نامزد وزیر دفاع آمریکا میگوید اگر وضعیت امنیتی افغانستان تا سال 2016 رو به خرابی نهاد، روی پلان خروج نیروهای نظامی از این کشور دوباره غور میکنند. ایالات متحده در نظر دارد تا تمامی نیروهایش را در اخیر سال 2016 میلادی از افغانستان بیرون کند. هشتون کارتر نامزد وزیر دفاع آمریکا دیروز در سخنرانی با سنای آن کشور برنامه‌هایش را تشریح کرد و گفت پلان رئیس جمهور باراک اوباما را برای خروج نیروهای نظامی از افغانستان تایید میکند، اما به گفته وی اگر نیاز بود روی این پلان غور خواهد شد. آقای کارتر افزود اگر از سوی کانگرس آمریکا به حیث وزیر دفاع آن کشور تایید شود و در عین حال نیاز احساس شود که در پلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تغییر بیاورند، طرح خود را برای رئیس جمهور اوباما پیشکش خواهد کرد. در حال حاضر 10,600 نظامی آمریکا در افغانستان حضور دارند که پس از سال 2001 میلادی کمترین تعداد به حساب می آید. اما نیروهای امنیتی افغان از نظر کمیت افزایش یافتند و در عین حال تجهیز آنها بخصوص در بخش هوایی خیلی برای آگاهان مهم پنداشته می شود. عتیق الله امرخیل یکی از کارشناسان امور امنیتی و نظامی در کابل است و بر رادیو آزادی گفت نسبت به حضور نیروهای بین المللی باید روی تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغان تمرکز شود.
چیزی که بسیار ضروری است نه سرباز امریکایی، ضرورت تسلیحات واقعی و ضروری برای افغانستان و قوتهای هوایی برای افغانستان است. تا خودشان دفاع بکنه، که خودشان دفاع نکنه که کلی دنیا را برشو
بیاری پایدیش شیست. ایالات متحده آمریکا یک زمان بیش از 100,000 نظامی در افغانستان داشت که با شورشیان طالبان مشغول جنگ بودند. نامزد وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی روز چهارشنبه‌اش در مجلس سنا گفت گروه تندرو دولت اسلامی شاید تلاش کند که در افغانستان نفوذ داشته باشد، اما به گفته وی ایالات متحده با همپیمانانش کار مشترک خواهد کرد تا از گسترش و نفوذ این گروه در افغانستان جلوگیری کند. اشتون کارتر همچنان برنامه‌هایش را در مورد مبارزه با شورشیان گروه داعش در عراق و سوریه و همچنان پایان دادن به بحران اوکراین تشریح کرد. اگر کارتر 60 ساله سوی مجلس نمایندگان آمریکا تایید شود، چهارمین وزیر دفاع در اداره رئیس جمهور باراک اوباما خواهد بود. اشتون کارتر به حیث معاون وزیر دفاع آمریکا کار کرده و در پوهنتون تاریخ قرون وسطا و فیزیک را آموخته است. وی همچنان در علم فیزیک نظری از پوهنتون آکسفورد درجه دکترا دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سخنان اخیر سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان را خلاف اصول و موازین دیپلماتیک می‌خواند. فرانس میشل ملبن روی ایجاد اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان تاکید کرده و گفته که در غیر این صورت حاضر به کمک مالی با این کمیسیون‌ها نخواهند بود. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش فرستاده.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اظهارات اخیر سفیر اتحادیه اروپا را نوع مداخله در امور انتخاباتی این کشور می‌داند. فرانس میشل ملبن سفیر اتحادیه اروپا با تازگی خواهان ایجاد اصلاحات گسترده در نظام انتخاباتی افغانستان شده و گفته است که به میان آمدن این اصلاحات میتواند اعتماد مردم را نسبت به کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی بازگرداند. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت سخنان میشل ملبن خلاف عرف دیپلماتیک است و احتمال دارد نظر شخصی وی باشد.
اخیرا سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان اظهارات نظر داشتند در رابطه با برگزاری انتخابات در افغانستان. این نظرشان البته از دید کمیسیون مستقل انتخابات خلاف موازین دیپلماتیک است، چون به نحوه خواسته که مداخله داشته باشد در کارهای ملی افغان ها که انتخابات است.
سفیر اتحادیه اروپا اخیراً در مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی افغانستان همچنان گفته است که بدون ایجاد اصلاحات عمیق در کمیسیون‌های انتخاباتی حاضر نیستند حتی یک دلار هم در راستای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان کمک کنند. در کنار آمریکا، کانادا، ژاپن و برخی کشورهای دیگر، اتحادیه اروپا از کمک‌کننده‌های مهم انتخابات افغانستان به حساب می‌آید. گفته می‌شود که این اتحادیه در جریان انتخابات گذشته میلیاردها دلار با افغانستان کمک کرده است. در این حال هیوا یا دیدبان انتخابات افغانستان حمایت مالی و نظارت اتحادیه اروپا از انتخابات این کشور را با اهمیت می‌خواند. جانداد اسپینگر رئیس این نهاد در صحبت با رادیو زدی گفت کمک های اتحادیه اروپا با انتخابات افغانستان به خاطر این دو دلیل مهم است.
اینا عمدتاً تمویل کننده پروسه انتخابات افغانستان در گذشته بودند و در هنگام قرار است باشند. دومی که اینا نظارت مستقیم از پروسه انتخابات داشتند و نقایصی که در بی‌نظمی‌هایی که بود با او بلد هستند، بنان نمی‌خواهند که پولشان به جای مصرف شود و اگر کمک‌های از اینا قطع شود این میتونه که هم مشروعیت بین المللی انتخابات ما را این دست آدم ها برسانه اگه اینا وجود نداشته باشد.
به اساس قانون اساسی افغانستان انتخابات ولسی جرگه باید در ماه ثور سال آینده برگزار گردد، اما گزارش های وجود دارد که این انتخابات ممکن در زمان معین آن برگزار نشود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که صحبت ها روی تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ولسی جرگه در ریاست جمهوری جریان دارد و در این خصوص یک طرح را نیز به رئیس جمهور فرستاده است. نبود امکانات مالی، حمایت مالی وسیع، مشکلات امنیتی و نبود احصایه دقیق از نفوس بزرگترین موانع در برابر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی خوانده می شود. آگاهان امور انتخاباتی پیشنهاد می کنند که نظام انتخاباتی افغانستان باید از مداخله بیگانه ها و افراد غیر مسئول دور نگه داشته شود تا باور و اعتماد مردم نسبت به نظام انتخاباتی دوباره حاصل گردد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
9:18 صبح به وقت کابل است. 9:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید. سازمان صحی جهان گزارش می‌دهد که در افغانستان حدود 20,000 نفر به بیماری سرطان مبتلاوند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان هم دیروز در کابل گفت که حدود 16,000 نفر سالانه به اثر بیماری سرطان در این کشور میمیرند. امید مرزبان در این مورد بیشتر میگوید.
پس از سالها جنگ افغانستان بار دیگر دارای دستگاه رادیولوژی می شود، دستگاهی که در تداوی بیماری سرطان نقش اساسی دارد. اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد با اهدای این دستگاه می خواهد در ساختن مرکز تداوی بیماری سرطان با افغانستان کمک کند. همین اداره به نقل از نجیب الله رسولی استاد پوهنتون کابل و دکتر در شفاخانه علی آباد کابل گزارش می دهد که گفته است حدود 40 سال پیش شفاخانه علی آباد تجهیزات معاینات رادیولوژی را در اختیار داشت که در جریان جنگ ها ویران شد. در سال 1967 میلادی افغانستان به کمک اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد یک مرکز کوبالت تراپی را تأسیس کرد، اما این مرکز در جنگ‌های داخلی دهه 90 از بین رفت. از همان زمان تا به حال افغانستان مرکز تداوی و تشخیص بیماری‌های سرطانی را ندارد. لطیف رحیمی، معاون ریاست امور سازمان ملل متحد و کنفرانس‌های بین‌المللی در وزارت خارجه افغانستان، گفته است که پیش از جنگ محصلین کشورهای دیگر برای تحصیل و بیماران کشورهای دیگر برای تداوی به افغانستان می‌آمدند. دکتر نجیب‌الله رسولی هم می‌گوید که حالا در افغانستان تشخیص و تداوی بیماری‌های سرطانی مخصوصاً برای افراد بی‌بضاعت تقریباً ناممکن است. شمار زیادی از بیماران مبتلا به سرطان برای تداوی به دیگر کشورها می‌روند و آن هم کسانی هستند که توانایی مالی دارند. دکتر رسولی گفته است که افغان‌ها سالانه صدها میلیون دلار را برای تداوی بیماری‌هایشان در بیرون از افغانستان مصرف می‌کنند. وی می‌گوید این مقدار پول نباید از افغانستان بیرون شود، بلکه باید از آن در ساختن درمانگاه‌های پیشرفته استفاده صورت گیرد. عبدالغنی شخاشیرو، مدیر پروژه اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد، می‌گوید مانند هر کشور رو به انکشاف دیگر، بیماری سرطان در افغانستان هم در حال افزایش است.
از پیام‌های شما،
دولت مکلف است بعد از دیگر مثلا مریضایی که در اینجا با مشکل جدی مواجه میشن کشورهای همسایه سفر میکنن، بعد از دولت امیر خواهان هستم که با دکترای مسلکی و زیاد تربیه کنن، مسترا باید فرستاده شون ترنینگ بگیرن، دولت نمی سهولت باید فراهم کنه که شفاخانه های مجهز باید در اینجا ساخته شون.
دولت مکلف است که زمینه سازی کنه برای صحت، نه تنها مرض سرطان بلکه در هر مرضی که باشه. سهولت و قدر زیاد نداریم فعلا در افغانستان، مردم ما که توانایی زیاد داره و نداره مجبور میشن که به خارج از کشور سفر کنن. دولت کوشش کنن سهولت در داخل کشور افغانستان جور کنه بر مردم افغانستان. کنه رایش ای هم است که دکترها را بخواین اینجا، و ای هم میشه که بعض مسئولین پنجه طب خاطر تحصیل به خارج روان کنن. او هم یک گام بسیار خوب خواهد بود.
باید دولت اقدامات ایجاد شفاخانه، باید شفاخانه ایجاد شود که مردم ما احتیاج ممالک دیگر نباشه که برای تداوی خود علاج کنن. در خود افغانستان باید در هر ولایت برای ازی یک تدابیر از طریق وزارت صحت عامه برای دنیا داده شود، کلینیک ها ایجاد شود که این مرض جلوگیری شود.
نظریات شماری از باشنده های کابل بود. شما در منطقه تان تا چه حد با مشکل کمبود مراکز تداوی مریضان مواجه هستید؟ از طریق شماره تلفن پیامگیر ما به ما پیام ارسال کرده می توانید. 0700-08-46-20.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
بله، و اسمس هایی را که شما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم برادیو آزادی ارسال کردید تا لحظات دیگر به خانش خواهیم گرفت. مقام های پاکستان و چین برای گسترش تجارت میان دو کشور به یک توافق تازه دست یافتند. جزئیات بیشتر در این گزارش که مقیم نایب تهیه کرده است.
رهبران ایالت خیبر پشتونخوا و بلوچستان از حکومت مرکزی و ایالت مهم و ثروتمند پنجاب خواستند که مسیر دهلیز اقتصادی چین به پاکستان را تغییر ندهند. قرار است که سرک و خط آهن این دهلیز اقتصادی به طول 2000 کیلومتر بندر گوادر پاکستان را به چین وصل کند. رهبران خیبر پشتونخوا و بلوچستان میگویند تغییر مسیر این پروژه اقتصادی به ارزش 45 میلیارد دلار باعث می شود که سرک و خط آهن در عوض اینکه از ایالت های خیبر پشتونخوا و بلوچستان بگذرد، از طریق ایالت پنجاب به چین وصل می شود. این رهبران میگویند جلو چنین اقدامی را خواهند گرفت. سناتور افراسیاب خطک از حزب عوامی نشنل میگوید او این مسئله را در مجلس سنا مطرح کرده تاکید میکند که پلان اولی باید مورد اجرا قرار گیرد. او گفت آنچه که در اول پلان شده بود سرک بود که از بندر گوادر آغاز شده از مسیر کامل ایالت بلوچستان گذشته بعد به مناطق پشتونها و از آنجا به منطقه سوات می رسید. اما آنها بعدا فکر کرده مسیر را از رای پنجاب تغییر دادند. اگر ببینیم در اصل در مسیر سرک انحراف به وجود می آید و ما انشالله در برابر آن مخالفت می کنیم و با آنها اجازه نمی دهیم که چنین کاری را انجام دهند. آفتاب احمد خان شیرپاو رهبر حزب قومی وطن پاکستان میگوید با اعمار این دهلیز اقتصادی برای مردم ایالت های خیبر پشتونخوا و بلوچستان شغل ایجاد می شود و این مناطق پیشرفت خواهند کرد. آقای شیرپاو اضافه کرد که آنها اجازه نمی دهند تا این مسیر تغییر کند. مشتاق غنی خان وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخوا میگوید حکومت های ایالتی بر ضد حکومت مرکزی قوی ایستادند تا پلانی را که در آغاز طرح کرده بود آن را تطبیق نمایند. مشتاق غنی خان گفت توقع می رود که با اعمار این راه تجارتی از مناطق پشتونها و بلوچها سرنوشت آنها تغییر کند. فواد اسحاق رئیس اتاقای تجارت و صنایع ایالت خیبر پشتونخوا با بخش رادیو مشعل رادیو آزادی گفت چین به این هدف که بتواند در پیشرفت و انکشاف مناطق فقیرنشین پشتونها و بلوچها کمک کند این طرح را ترتیب داده بود. او گفت
نو آغا نظریه در چین هم داو چه ده که بدایی چه دارو
نظر چین در این مورد نیز چنین بود، یعنی زمانی که این راه تجارتی از ایالت های عقب مانده خیبر پشتونخوا و بلوچستان بگذرد و در امتداد آن پارک های صنعتی و فابریکه ها اعمار شوند این مناطق عقب مانده پاکستان پیشرفت و ترقی می نماید. اکنون حکومت مرکزی خودسرانه سرگرم تغییر مسیر این سرک از راه لاهور و ملتان بوده که ما هرگز آن را نمی‌بینیم. این پروژه به ابتکار رئیس جمهور چین طرح‌ریزی شده و شی جینگ پینگ در سال 2003 میلادی نخست راه اقتصادی ابریشم را پیشنهاد کرد. چین در حال حاضر در کشورهای آسیای میانه میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
کنگرسی ایالات متحده آمریکا میگوید که با اردن برای سرکوب شورشیان گروه دولت اسلامی هرگونه کمک نظامی میکند. تا لحظات دیگر در این مورد گزارش مفصل خواهیم داشت. همچنان در نیمه دوم این برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. ضیاءالدین از بدخشان می نویسد که وزارت صحت عامه افغانستان به جای برگزاری محافل نمایشی در برای بیماری سرطان مبارزه عملی را علیه این بیماری آغاز کند. نور احمد الکوزی از هلمند نوشته که حکومت باید در بخش تامین امنیت ولسوالی سنگین اقدام کند و اسمت از ولایت دایکندی از رئیس جمهور خواسته که تمام کارمندان ولایت دایکندی را تبدیل کند. اما این شنونده ما ننوشته که چرا؟ صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 108.5 می‌شنوید. از 7 صبح تا 7 شام روی همین موج‌ها میزبان شما هستیم.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده این کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده این و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هوت پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله امروز پنج شنبه است و این برنامه را دقیقاً از ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان فراموش نکنید. رسیدیم به نیمه این برنامه 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا همکارم احمد هنایش نگاهی دارد بر فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان.
رئیس جمهور اشرف غنی روی همکاری مردم در برقراری امنیت تاکید کرده است. وزیر صحت عامه افغانستان میگوید همه سال نزدیک به 16,000 افغان در نتیجه بیماری سرطان جان میدهند. در یک درگیری مسلحانه در پروان 3 تن کشته شدند. در نتیجه یک انفجار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار 2 تن زخم برداشتند. اردوی پاکستان میگوید در بمباران هوایی نیروهای این کشور در نزدیکی مرز با افغانستان حداقل 25 شورشی کشته شدند. پادشاه اردن علیه گروه شورشی دولت اسلامی اعلان جنگ کرده است. سفیران اتحادیه اروپا طرح پیشنهاد وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه گفتگو کردند. مقام‌های امنیتی آمریکا تایید کردند که امارات متحده عربی اجرای حملات هوایی بر سوریه را متوقف کرده است. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا قرار است با پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین امروز در کیف گفتگو کند.
احمد هنایش بود با فشرده خبرهای مهم. تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ما www.azadiradio.com. طوری که لحظات پیش گفتیم کانگرس ایالات متحده آمریکا میگوید که با اردن برای سرکوب شورشیان گروه دولت اسلامی هر گونه کمک نظامی میکند. جان مکین رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا گفت آنها انتظار دارند تا لایحه افزایش کمک های نظامی برای اردن بدون تأخیر تصویب شود. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی بشنوید.
زنده سوزاندن ماسک اساسبه پیلوت اردنی توسط گروه شورشی دولت اسلامی واکنش های گسترده جهانی را به امراه داشته است. برخی کشورها تنها با تقبیح کردن این حادثه اکتفا کردند و شمار دیگر از افزایش کمک‌ها در مبارزه بین المللی علیه گروه شورشی دولت اسلامی سخن گفتند. مجلس نمایندگان آمریکا می‌خواهد لایحه تصویب شود که در نتیجه آن هر گونه کمک نظامی با اردن در مبارزه با گروه داعش صورت گیرد. جو منچن سناتور حزب دموکرات میگوید باید برای عبدالله دوم پادشاه اردن هر گونه امکانات نظامی و تجهیزاتی که در مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی نیاز دارد فراهم شود. جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا نیز گفته است انتظار دارد لایحه‌ای را که آنها برای افزایش کمک‌های نظامی با اردن تهیه کردند به زودی و بدون تأخیر تصویب شود. در این میان اشتون کارتر نامزد وزیر دفاع آمریکا میگوید مبارزه کشورش علیه گروه داعش در و سوریه ادامه خواهد یافت. آقای کارتر به روز چهارشنبه در مجلس سنای آمریکا گفت گروه شورشی دولت اسلامی به هر صورت ممکن باید شکست بخورد. در عراق نیروی که آنها را شکست می‌دهد نیروهای امنیتی عراق است. این استراتژی ماست که آنها را تقویت کنیم و آنها این نیرو را داشته باشند. در جانب سوریه ما تلاش داریم تا نیروی بسازیم که آنها را شکست بدهد و این ترکیب از نیروهای میانه‌رو سوریه و نیروهای محلی است. آمادگی ها برای ارگونه کمک نظامی به اردن پس از آن مطرح می شود که حکومت آن کشور به دنبال زنده سوزاندن محاس کساسبه دو مظنون تروریسم به شمول ساجده رشاوی را اعدام کرد. گروه شورشی دولت اسلامی می خواست تا در بدل رهایی محاس کساسبه پیلوت اردنی و همچنان یک گروگان ژاپنی ساجده رشاوی از بند رها شود. صافی کساسبه پدر این پیلوت اردنی می گوید که از حکومت اردن می خواهد تا انتقام قتل پسرش را از شورشیان بگیرد.
اولا انا احتسب معاذ عند الله شهيدا ان شاء الله.
من معاذ را یک شهید راه خداوند فکر می کنم. ان شاء الله که او با سایر شهیدان، مردمان خوب و پیامبران در بهشت است. صبر من یک احساس خوب است و من از خداوند کمک می طلبم و از حکومت اردن می خواهم تا انتقام خون معاذ را بگیرد.
انت اثر لدم معاذ.
در بیرون مرزهای اردن رهبران کشورهای مختلف از قتل معاص کساسبه ابراز تأسف کرده و آن را یک عمل بزدلانه خواندند. علاوه بر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا این رویداد را تقبیح کرده و گفته است که همکاری ها برای سرکوب گروه دولت اسلامی ادامه خواهد یافت. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین با حکومت اردن همدردی کرده و خود را در اندوه مردمان کشور شریک دانسته است. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ایران را هم مانند گروه شورشی دولت اسلامی برای منطقه و جهان خطرناک دانسته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز زنده سوزاندن پیلوت اردنی توسط داعش را تقبیح کرده و آن را غیر قابل پذیرش دانسته است. حالا گفته می شود که چشم ها به انتظار نشستند تا اردن چه انتقام از گروه دولت اسلامی خواهد گرفت، آن هم در وضعیتی که کشورهای بزرگ منطقه و جهان در کنارش ایستادند.
جاوید نعیمی گزارش می داد. شنونده رادیو آزادی هستید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
بله، و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، از هفت صبح تا هفت شام در امواج متوسط 12.96 FM 100.5 از رادیو آزادی با خبر شوید. رسیدیم به پایان پخش گزارش ها و مطالب خبری این برنامه. در ادامه ساعت دو برنامه داریم. اول برنامه حقوق اساسی و بشری و در تعقیب آن برنامه در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام و خسته نباشید شنونده های عزیز رادیو آزادی. لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه روی شخصی بودن جرم و مجازات مجرم بحث می کنیم. عفیفه معروف معاون بخش انکشاف و حمایت حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کردیم. خانم عفیفه معروف، به برنامه خوش آمدین. در ابتدا میشه بر ما پاسخ بدین که در ماده 26 قانون اساسی افغانستان در مورد جرایم و مجازات چی ذکر شده است؟
بله، در ماده 26 قانون اساسی افغانستان اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ذکر گردیده است که هیچ کس غیر از خود مجرم در صورتی که یک جرم صورت میگیره مجازات شود، و جرم یک عمل شخصی است، به هیچ وجه به اقارب و دیگرها سرایت کردن نمیتونه و خود شخص که مرتکب جرم شده قانونا باید مجازات شود و سزای خود ببینه. فردی که خودش یک عمل را وقتی انجام میده که جرم است، این سرکشی از قانون است و که یکی از مواد قانون اساسی هم امیست که میگه ناخبری یا ناگاهی از جرم بهانه پنداشته نمیشه و هیچ کس نمیتونه که بگه که من از قانون بی خبر بودم. بر تمام ادبا افغانستان ضروری است که باید اینا از قانون خود با خبر بسازن و اعمالی را که هم در شریعت و هم در قانون جرم سپرده شده از او باید جلوگیری کنن و هیچ وقت مرتکب امو اعمال نشن. شخصی که مرتکب جرم شده باید او بدانه که توسط از امو شخص قانون نقض شده و همچنان نظم جامعه برهم خورده و خودش باید جزای خود ببینه. از این خاطر
شنونده های عزیز، امیدوار استم که خسته نشده باشین. گفته های ما با خانم معروف ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه داریم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگه.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که آموزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد و مهمان برنامه ما عفیفه معروف، معاون بخش انکشاف و حمایت حقوق اطفال در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی شخصی بودن جرم و مجازات مجرم بحث میکنیم. خانم معروف، آیا ماده 26 قانون اساسی افغانستان همه شمول است و یا موارد نقض هم دارد؟
بله، در صورتی که نظر به قانون اساسی افغانستان، تمام ادبای افغانستان در مقابل قانون حقوق و جایب مساوی دارن، اما با وجود هم ما میبینیم که از نگاه زیکت امنیت در تمام کشور حکم فرما نیست. در بعضی از مناطق دور افتاده حتی ادارات عدلی و قضایی وجود نداره که اینا قانون تطبیق بکنن. به این خاطر جرگه های قومی و به اصطلاح ارگان های غیر دولتی ببخشین وقتی که در قسمت تطبیق قانون اینا گام میگذارن، شکل اینا قانون تطبیق میکنن که جرم سرایت میکنه به افراد دیگر خانواده. مثلا اگر ما ببینیم در بسا نقاطی از کشور دخترها را در بدل جرم به کس میتن که این پدیده شون به نام بد یاد میشه و یک پدیده غیر قانونی و غیر شرعی است و نباید هیچ کس در بدل جرم کسی جزا ببینه. بارها تکرار شده که وقتی که برادر، پدر یا یک مرد از خانواده مرتکب جرم میشه، خواهر از او یا دختر از او یا یکی از طبقه اوناسه از امو فامیل به خانواده متضرر داده میشه و به اصطلاح فکر میکنن که دشمنی خلاص شد و به جزای ختمی فامیل رسید.
در اخیر برنامه میخواییم از خانم معروف بپرسیم که آیا مورد استثناء در ماده 26 قانون اساسی افغانستان وجود دارد یا خیر؟
بله، موارد استثنایی که در ماده 26 قانون اساسی افغانستان است، گفته میتونیم که عبارت از حوادث حقوقی است که در بعضی از مسائل میتونه که میشه که یک نفر خود جرم انجام نداده اما جبران خساره باید بکنه. مثلا از خانواده‌ای که سرپرستش هیچ جرم انجام نداده اما طفل از خانواده ضررش به کسی میرسه یا مرتکب تخلف میشه اما او در سن سالی وجود نداره که خودش سلب آزادی شه و باید پدر خانواده یا مسئول خانواده جبران خساره کنه و طفل حمایت کنه به این شکل. و همچنان اگر در موارد حیوان مربوط یک خانواده است و از طرف ازمی حیوان به کسی ضرر میرسه، امی خانواده چون این حیوان نگاه کرده مجبور است که جبران خساره کنه در مقابل ضرر. و همچنان موضوع جایداد و ملکیت و یک پام است که اگر کسی یک دیوار ناقص میسازه و در ساخت از توجه نمی کنه و وقتی که این دیوار مفته و کسی از این طریق متضرر میشه، مجبور است که مالک از این جایداد باید اونا را جبران خساره کنن و به شکل از اشکال پاسخگو باشن. و همچنان اگر در فامیل کسی می باشد که از نگاه عقل اونا یا کمتر می باشد یا فاقد عقل می باشن یا دیوانه می باشن، او هم باید از طرف فامیل و خانواده مواظبت شود، در صورت که عدم مواظبت از او به وجود می آید و از طرف از او کدام خساره برای امسایه یا برای شخص دیگر می رسد، فامیل مکلفیت داره که جبران خساره کنه.
رسیدیم به پایان برنامه حقوق اساسی و بشری و تشکر که این برنامه را تا این لحظه شنیدید. امیدوار هستم که موضوع مورد بحث بر شما مؤثر واقع شده باشد. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را روزهای دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جل دارم صد لبزه میگو
کمان یا رواق بست
یگالی موسیقی و نام سریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه مطلب داریم در مورد بعض باورهایی که عوام به آن شگون میگیرند. ببینیم که از نگاه شریعت اسلام و تحقیقات علمی تایید میگردد یا نه. همچنان به دنبال آن در مورد ساختن اشیای رابری که به طور سنتی رواج دارد مطلب را تقدیم خواهیم کرد. با ما باشید.
شنونده های عزیز، اعتقاد با برخی از باورها از گذشته های دور با زندگی مردم آمیخته است. ما خواستیم در این مطلب با تفسیر و تحلیل جنبه های اجتماعی و روانشناسی آن بپردازیم که با داشتن چنین پندارها در اجتماع چقدر فرصت های مطلوب را انسان از دست می دهد و باورهای ناشی از خرافات که علما هم موثق ثابت نشده است و جز موهومات چیزی نمی باشد، چون از نسل به نسل انتقال یافته و کسانی که وسواسیند بیشتر به یک چنین باورها متمایل بوده و در هر کار بدون این که از عقل کار بگیرند بیشتر خود را تحت فشار عقاید می سازند که به گمانشان عاقبت آن کار که به اصطلاح مفاد خوب هم دارد ولی می گویند شگون بد دارد و سرشان نمی رود. بنان از آن اجتناب می ورزند و به همین قسم صدها پندار دیگر است که معمولا مردم عوام به آن باورمندند. نخست چند باور مردمی را در مورد آن چیزهایی که نزد عده مردم رفت و نارفت دارد و یا هم قدم نیک و بد دارد میشنویم.
اینمی آچار میگه دو بخت است، سرکس میره سرکس نمیره. خودم که ما آچار انداختم دیگه هم کوشتد مرز خانه، اما یک ذره پیسیم هم گم شد و بسیار همی تو تکلیفارم دیدیم دیگه خوردیم آچار خو سر نرد بعد از دیگه انداختیم.
مره که گرفتن اون سال در خانه ای مردکه که خوشحالی باشه هنگ مرده شد. این قصدشون غم هم بود این در خوشحالی خانه شما هست کل میگفت که قدر یارو سرست انت اندازه ای زنی کاکاش میگفت تو از برای خدا بروبیش داخت کنی زنکه خانه بر تباه کرد. فقط یا دو تا گاردی داشتن اون دمون پشه یک گاردی یا بچلیدن و دخترک میشده اون شو همه از گاردی شده برداشت خیواشون خراب شد. بعد از این دختر یک دخترک دیگه شد و بسیار قدم ناب بود. این ترسشان لبه شد که از هر طرف
مکه عبدالکریم باشندی کابل می گپ سایستن سرماده را میاده که بیترین سمنک مندازن همه تا چی میکنه دنبه میکنه سبس میشه همی کسایی که نره بازونه بازم گفتی اگانه که نره میگه سرای پاک و ناپاک ترش میشه این سمنک ما خراب شد سر کسایی که میره با سر سال مندازن.
همیرا عضو علمی انستیتوت روانشناسی علوم تربیتی اکادمی علوم افغانستان پندرهای آمرا چیزه به نام تلقین بیش نمیداند. وی میگوید
البته چیزهایی که به حساب ما میگیم شگون خوب داره یا بعد یا ای سر من میرن نمیره یا بعض از عقاید که ما داریم اگر از نگاه روانی فکر کنین یا از نگاه روانشناسی ببینیم و طرفشان اینا اصلا جنبه علمی ندارن، اینا چیزهایی هستن که ما به خود قبولاندیم. اگر ما فکر کنیم اینا چیزهایی هستن که ما تلقین کردیم خودا، مثلا ما ناخن خود از طرف شغل نگیریم بستگی نمیه، تنها دلیلش است که از طرف شغل بیرون نمبرای در داخل خانه میگیری ناخن چیزی است که اگر در غذا بیایه مشکل و روده یا میده انسان با وجود میاره. اگر ما دلیلش ببینیم چیزهایی بوده که گذشته ها نمیفهمیدن چی رقم بفهمونن، او را یک شکل دیگه دادن و او تلقین شده با ما.
باورهای عامیانه با وجودی که خرافی پنداشته می شود، اما در جا جای چنین مفکوره های پیدا می شود که چیز مانند موتر، خانه و یا حویلی را بدون کدام دلیل و منطق شگون آن را نیک و یا بد می پندارند، در حالی که به اساس آن فکر شود که چی نقص در کار ماست که چنین و یا چنان شد. استاد میرزا محمد لودی یکی از باشندگان شهر کابل نیز در مورد جهت های منفی باورهای عامیانه حرفی دارد که با هم می شنویم.
اگر در نو عروس پر کنند در یک خانه میارن و بعد از او وضع اقتصادی جنات خوب شوه، مثلا یک نو خوشبختی در خانهشان بیاره، او میگه که قدم زیاد سر ما شیش. و برعکس اکثرا به جهت بسار جات فکر میکنن اما جهت منفیش خوب مکم میگرن، میگه قدم زیاد سر ما بعد رفت. بنان او بیچاره همیشه محکوم میشه که این می عروس که نو آمده او رو بیچاره رو فکر میکنه که این سبب این می بدبختی های اجتماعی ما شده، در حالی که هیچ نو نقش در زایانه دارم. باید این و طرز تفکر ما باید تغییر بدیم. این فکر باید ما از سر خود بدر بکنیم. در غیر رو ممکن نیست که ما بتانیم یک برخوردی منطقی و علمی را در رابطه با بررسی قضایا داشته باشیم.
نگفته نماند در شریعت اسلامی تا جایی که دیده می شود راجع به پندارهای مردمی چیز نیامده. همچنان این باورها آمیزش با پیشگویی و غیبگویی هم دارد و گاهی سبب افسردگی و محرومیت های زیاد و فرصت های بیشمار می گردد. بیایید در مورد باورهای مردمی از نگاه اسلام از زبان سید ابیب شاکر یکی از علمای دین بشنویم چی می گوید.
در جامعه ما بعضی باورهای است که اکثریت مطلقشان خلاف شریعت است. علم غیب در شریعت هیچ کس نداره، حتی پیامبرا هم علم غیب نداره که پیشگویی کنه که این چیز میشه یا نمیشه. پیشگویی که منشأش، مبدأش و تمهیدش این شگون باشه، اگر این کار شود در آینده چیزی صورت میگیره، پیشگویی در شریعت اسلامی نارواست و حرام است. کسی باید پیشگویی نکنه و نه کسی به او معتقد باشه. منتها اگر یک چیزی تخمین میکنه که او دلائلش علمی باشه، یعنی مبتنی بر تحقیقات باشه، مبتنی بر فرمولهای علمی باشه، اگر پیشگویی کنه در او مشکلی نیست.
باید گفت یک سلسله باورها میان ملت‌ها مشترک است که روابط اجتماعی انسان‌ها را نشان می‌دهد و علما تحقیقات می‌نمودند و از روی علم آن را ثابت می‌ساختند. اما آن باورهایی که ربط به تعلیم و تربیت دارد و گفتن آن برای اطفال به نحو مؤثر تمام می‌شود تا آنان بتوانند با فکر کودکانه خود از برخی زشتی‌ها دوری و از بعضی کارهای ثواب بهره‌مند گردند. آقای ابیب‌الله رفیع نویسنده افغان می‌گوید باید افکار خرافی را از ذهن عوام دور بسازیم.
یک سلسله باورهایی که در بین مردم است، یک قسمتش خرافی است لیکن یک قسمت دیگیش ارزش تربیتی داره. مثلا اطفال به زور منع نمیشه از یک کار، لیکن وقتی که برش یک چیره پرتی او مجبور میشه که او کار نکنه. مثلا به اطفال گفته میشه که کلیارا میگه شور نتین، جنگ میشه، او از جنگ بد میبره، به این خاطر این کار نمیکنه که جنگ در خانهش پیدا شوه. لیکن به هر صورت افکار خرافی و از ذهن مردم به خاطری که تعبیر علمی برش نداشته تراوش کرد. علما و مردمی که باز علم داره و اونیا باز به این قانی نمیشه. مثلا عالم بزرگ افغانستان علامه بوریحان بیرونی 1000 سال پیش که از افغانستان به هند میرفت، در راه مطالعات علمی خود هم میکرد. مثلا این دمی راه ها به می خطکش چوبی خود عرض البلد و طول البلد شهرها را تعیین کرده، آنقدر دقیق بوده که فعلا امو عرض البلد و طول البلدی که او به خطکش عادی ساخته بود فعلا در کمپیوتر چند ثانیه فرق کرده، به یک دقم نرسیده.
گفته می شود در اجتماع یکی باورهاست و دیگر هم افراد در عملی سازی باورهاست که باور باورهای دیگر را ایجاد می کند و به باور علما افزایش و گرایش به باورها ناشی از عدم سواد، دیدگاه مثبت و تحلیل درست به میان می آید که انسان می تواند با ترک آن یک آرامش را باز یابد و به سایر مشکلات بپردازد.
شنونده های عزیز، ساختن اشیای رابری یکی از کسب های قدیمی منطقه مرادخانی شهر کابل است که در گذشته تعداد زیاد دکانداران این منطقه مصروف ساختن اشیای رابری از قبیل دلچه، دستکش، چبلک و غیر لوازم بودند که شیوه کارشان به شکل سنتی با دست صورت می گیرد. اکنون این دکان ها محدود گردیده است، ولی با آن هم کاسبان این عرصه کارهای نوتری روی دست گرفتند که در کنار دیگر اشیای رابری میز و چوکی رابری هم درست می نمایند با قیمت مناسب به فروش می رسد. همچنان برخی از سامانالات موتر را که رابری است همین پیشوران ماهر و صنعتگر مرادخانی می سازند. امام الدین قاسمی دکاندار سابقه دار مرادخانی که پیشش ساختن اسباب رابری است در مورد این کسب معلومات می دهد.
سابقی بود مردم به خاطر می خاک بالا کردن چیزا خاکش جور میکرد، توبی بود، چبلی بود، چیزا جور میکرد. دیگه حالی مردم سیستم کاریشن چیزای گتکا باب شده، مثلا گتکای موتر، تخت موتر، ماشین موتر، چکوشای رابری است به خاطر این قاد کردن. یعنی می چیزا سال چیزایی است که توسط چی جور میشه؟ ماشین خرابی از مواد پخته جور میکنه.
باید گفت اسباب رابری که در شهر کابل ساخته می شود به ولایات نیز عرضه می گردد و این کسب در دیگر مناطق چندان بازاری ندارد. بسیار کم در جای مردم به این کار مصروفند و کاسبان بیشتر تایر و تیوب موترهای کهنه را به منظور ساختن اشیای رابری استفاده می کنند. باز هم امام الدین دکاندار می گوید
از ما که مال میبره غزنی است، بامیان است، تخار است، بدخشان است، جلال آباد است. عمده زیاتی ما نظر در سیستم کاری است. اینال نفر است که تنها دوله چیزا جور میکنه. اونم کل کارش مکمل از او است. کسی که زی گتکه جور میکنه، گتکی رابری، گتکی موتر. اون فروش سری هم از او است. ما که از گدواد است. تو روزی است که همو خرچ نان ما میشه. او تو روزی است که 2000 هم کار میکنیم، 3000 هم کار میکنیم. نظر دیگه دمو روزی فروش است.
قابل ذکر است که چند وقت می شود میز و چوکی های رابری با زیبایی خاص ساخته می شود که مهارت پیشاوران دلچه و ریسمان های رابری را نشان می دهد و استفاده بیشتر از این میز و چوکی ها در فضای باز معمول گردیده است که قیمت آن هم خیلی گزاف نمی باشد. محمد فهیم دکاندار منطقه مرادخانی اولین کس است که این چوکی های رابری را ساخته و رواج داده است. وای می گوید که از چینه و رابر در ساختن میز و چوکی کار می گیرد.
از چیز جور میشه؟ می الخه خود تایر جور میشه که مغز سیم داره، سیمش هم فولاد است که قاط نمیشه. این خوبی رو داره که میخوام جای میته او توسط میخ کوکا میشه و باز توسط رابر سرش بافته میشه. یک چوکی اگه به پشتکی جور کنی 5 لولک جور میشه، اگه پشتکی دار جور کنی 7 دانه کلان میخوره، 2 دانه بازو خرد ده پالیش میخوره. میزم همچنان 6 لولک جور میشه، خو لولکش باز یک ذره سایزش کلان تر میشه.
میز و چوکی رابری به شیپ های مختلف در بازار موجود است که قیمت آن نظر به خردی و بزرگی و اندازه آن متفاوت است. باز هم محمد فهیم در مورد این که از چی اندازه تایر و تیوب در ساختن لوازم رابری کار می گیرد توضیح می دهد.
یک تایر دو بغلش 30 متر میته به حساب 60 متر. اگه بغلش جور باشه خاکش اینال نظر به خود تایر است. تایر اگه کم نوتر بود 2 دانه میته، اگه نبود 1.5 دانه یا 1 دانه میته. خاکش قیمتش اگه پرچون 3.5 است دیگه عمده با 330 رپ یا 320 رپ هم سودا میکنه. ریسپانش هم مترش 8 رپ. دیگه رابر گاری داریم، رابر گاری در تایرای گاری حال معمولا نمیزرنج پیدا شده، گاری هم قدر کش نداره، خب بازم خوب است. او از دو تایرش 2100 افغانی میگیریم. دلچای عرد است که جورش 500 است. چوکی دو رقم است، یکی به پشتکی داره، یکی به پشتکی خردش است. 1.5 ساعت یا 200 سودا میشه. کلانش دانه 500 پشتکی دارش است، دانه 300 هم به پشتکیش است. باز میزش دانه 500 است.
استفاده از رابر به صورت درست و حسابی آن بی خطر بوده و خیلی هم از نگاه اقتصادی با دوام و ارزان تمام می شود. اما نکات مهم این است که در کاربرد آن توجه داشته باشیم، چون رابر اگر بو بدهد مضر پنداشته می شود. دکتر محمد خان هدایت، ترینر متخصص امراض انتونی، یک از شفاخانه های شهر کابل، در مورد استفاده رابر می گوید.
رابر یک
ماده مفید هست به خاطر ساختن یک تعداد از اجناس و وسایل که از دیگر چیز ساختنش ناممکن هست و این یک تعداد نواقص را هم داره که سبب بوی خراب در محیط میشه، محیط آلوده میسازه و در پلی از این تنفس دود رابر میتونه سبب یک تعداد از مشکلات تنفسی در پیش افراد اشخاص شود. از این خاطر از سوختاندن رابر کوشش شود که جلوگیری شود.
امروزه اشیای رابری سنتی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، چون وسایل عصری مانند وسایل نایلونی و پلاستیکی جای آن را گرفته است. متاسفانه دیده می شود عده کسان از رابر کهنه در گرم ساختن حمام و یا داشهای سنتی کار می گیرند و آن را می سوزانند که دود رابر مضر صحت بوده باعث مریضی های خطرناک می شود و محیط زیست را نیز آلوده می نماید. پس بهتر است هر چیز را بگذاریم که ارزش خود را داشته باشد و تنها به نحوهی که قدامت دارد یا به گونه ابتکاری تولید می شود استعمال گردد، ولو که از روی ناچاری هم باشد کار درست نیست. شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. برنامه را خاتمه می بخشیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
برنامه سرود و سخن هر روز از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر از رادیو آزادی فراموش نکنید.
سلام عزیز دل در چمنت بلبل
تو شاد جانی یا حبیبی روح روانی
رو یک دم اگر تنها ببینم.
در این برنامه آهنگ های ناب افغانی به نشر می رسه. با ما نامه بفرستین. آدرس ماست: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، برنامه سرود و سخن. با ما تلفن کنید به شماره 0799-48-98-92. روزهای شنبه از ساعت 10 الی 11 منتظر شما هستیم. 100.5 FM و موج کوتاه 1296.
مرا یا مدل از فرازی این دلم به پس باید